بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار از این اسرار بگیم که به دردمون میخوره. یکی دو تا مطلب میخوام بگم. یکی از مطلب ها اینه که حواس دل. میگه آقا حواسم نبوده، چون بنده حقیقی خیلی دوچاره این مسئله هستم که حواسم نیست هستم. حالا حواسم به کجا هست، حواسم به کجا نیست، این نکته خیلی مهمه. حواس چی آقا؟ حواسم نبود، اصلا مسائل دنیایی فراموش کن. میخوایم بریم تو عمق یک مسئله خیلی مهمی در خصوص یک انسان، برای اینکه بهتر درک کنیم که من چی میخوام بگم. یه مثال باید بزنم. خدایی نکرده فرزندمون یه اتفاقی براش میفته تو خونه، شما جایی هستی محل کار، اتفاق خیلی بده، شما نمیفهمی از محل کار تا خونه چجوری رسیدی. هر اتفاقی تو این مسیری که داری میدوی، رانندگی میکنی، عجله میکنی، بیفته تون حواست نی، چون حواست به اون اتفاقیه که نگرانی. خدایی نکرده یه نفر به رحمت خدا بره از اقوام نزدیک، خدایی نکرده یکی تصادف کرده باشه، یه اتفاق بدی افتاده باشه، خب این اتفاق بد باعث میشه شما حواست چیشه؟ پرچی از همه جا داری میری، هر کی داره طرف اطرافت حرف میزنه تو نمیفهمی، متوجه نمیشه چی داره میگه، به شدت نگران اون اتفاقی. آهان، پس چنین حالی تا حالا درک کردی تو؟ نمیشه گفت کسی درک نکرده دیگه. گاهی اوقات هست که یه اتفاق میفته برات که تو دیگه حواست از همه چی پرت میشه، طرف داره یک ساعت حرف میزنه تو نمیفهمی چی میگه. چقدر قشنگه که آدم دلش، حواس دلش، ببین حواسی میگیم دل، یعنی حواس دلش به سمت خدا اینجوری بره، به سمت نورهای این عالم که نورهای اهل بیت و نور خدا هست اینجوری بره، اینجوری دلش سمت خدا باشه، نه اینکه تو تیواری و عقلی. عزیز من، اینجوری که تو داری بازی میکنی، فکر میکنی داری تو راه خدا میری، بازی به درد نمیخوره. آیا حواست اینجوریه؟ زمانی که بنده حقیر وقتی مثلا یه چله میگیرم، خب ببین چله وقتی میخوام بگیرم کلن میگم آقا تموم شد، مردم، رفتم، از بین رفتم. چرا؟ چون قرار کامل حواس بره یه جای دیگه، اصلا دیگه متوجه نمیشم که تو این چل روز جسدم کجا داره میره. جسدم، ببین بگی نکته را، من از خودم دارم خرج میکنم که تو بفهمی جسدم کجا داره میره. همین الان جسدم داره برای شما حرف میزنه، حواس دل جای دیگه، چون جای دیگه رفتیم. نماز میخوام بخونم، حالا ما در حد خودمونا، ببین شما در حد خودت، بزرگانم در حد خودشون، امام زمان و امامام در حد خودشون. وقتی نماز میخوام بخونم یعنی دارم میگم آقا من رفتم داخل نماز که دیگه بر نگردم از سمت خدا. بگی نکته رو، یعنی حواس دل رو اینجوری باید بدی، رفتم منتصل شدم برم بالا که دیگه بر نه، قرار نی دیگه برگردم، قرار نی دیگه برگردم تو این نماز. چقدر تو وابسته به خودخواهید و دنیات هستی که صفت چسبیدی با قلبت به این دنیا، بعد الکی هم خم و راست میشی میگه من به خدا اتصال برقرار کردم. زمانی که میخوای شما یه سلامی بدی به سمت یه امامی، حالا مثلا همیشه زیارت عاشورا مثال میزنیم، زیارت عاشورا میخوای بخونی و داخلش میخوای کلمات فداکاری رو به کار ببری، شما وقتی که رفتی، یعنی فکر کن رفتی جنگ، فکر کن رفتی که از بین بری، خود رفتی وسط معرکه که تیکه تیکه، قرار نیست دیگه برگردی سمت علاقه و خونواده و اون کشش های مسخره دنیایید. به این میگن دل دادن. کار آسونی نیست، چون همه با خودخواهی و با کثافت نماز میخونن، همه با خودخواهی و کثافت زیارت و توجه و سلام و قرآن و اینا را میخونن. چرا؟ صرف چسبیدن با دلشون به این کثافت های تاریکی دنیا، اون وقت هم نتیجه نمیگیرن. طرف میگه آقا من نمیدونم چرا از این ارتباطی که معنوی که زدم با آسمون اون نتیجه که میخوام نگرفتم، چون دل ندادی. بعد طرف یه بار مثلا دلش میشکنه، یهو دل کنده میشه، متصل میشه حالا، بعد میگه آره دلم شکست، یهو فلان حاجتو گرفتم، دلم شکست، این اتفاق افتاد. اون دلت که شکست یعنی یک مرتبه دلت کنده شد از این وابستگی. متوجه باش کجا را دارم اشاره میکنم. ببین یادت من یه بار صحبت کردم دل دادن خیلی نکته مهمیه. من دارم در خصوص محتوای ارتباط تو با عالم خالقت، عالم بالا، حرکتت دارم صحبت میکنم. حالا ابزار تو ممکنه نماز باشه، قرآن باشه، زیارت باشه، توسل باشه، مهم نیست چه ابزارهایی داره استفاده میکنی، مهم اینه که تو اون زمان چقدر دل دادی، چقدر دل دادی. یه زمانی یه بحثی بود برای بحث این که آدم مثلا حالا مراقبه میکنه که علاقش از این دنیا و وابستگیاش کم بشه. صحبت این بود که آقا چرا شما ساعت 2:30 شب یک قبرستون بسیار ترسناک و تاریکی که واقعا ترسناکه، شما بخوای بری تو اون قبرستون وحشتناک تاریک وسط یه قبر بخوابی، چرا میترسی؟ حالا این مسئله بود که ما با آیه مساقی صحبت میکردیم، وسط ساعت 2:30 شب وسط قبرستون وادی السلام، خوفناکترین و عجیبترین قبرستون جهان، داشتیم قدم میزدیم، وقت داشتم با آیه مساقی من اینو میگفتم، گفتم میبینین این سردابای وحشتناکی که داخل این قبر هست، 2 ساعت کسی بخواد نصف شب داخل این سرداب بره چرا میترسه؟ چرا میترسه؟ آقا جون من حرفم اینه، چون شما دلت این وره، تو هنو دل ندادی به بالا، هنو دلت تو کثافت های وابسته به دنیاه، چرا از اون ور میترسی؟ خبری نی آقا جون، خبری نیست. عالم برزخ هم یه عالم شبیه به همین عالم دارن زندگی میکنن، آدم ها دارن زندگی میکنن، حالا با یه آپشن، با یه فرکانس، با یه کیفیت، با یه شرایط دیگه، جای عجیب و غریبی نیست. این که تو وحشت داری به خاطر علاقه ای هست که به این دنیا پیدا کردی، به خاطر علاقه ای هست که ته چاه تاریکی دنیا تو به این تاریکی علاقه پیدا کردی، میخوای اون برتر بری وحشت میکنی، در صورتی که اینجایی که تو هستی وحشتناکه، ولی تو نمیفهمی، تو به تاریکی و وحشت علاقه من شدی، حالا سمت نور میخوای بری میترسی. ببین نکته رو بگی، حالا علت و مسائل تحلیل دیگه هم داره، مسئله شب و قبرستون و مرگ و برزخ و اینا یه بحثای دیگه هم داره. من یه دونه از شاخهاشو گفتم، یه دونه از شاخهاشو بعد الان گفتم. تو تصور کن یکی از مخوفترین قبرستانهای جهان وادی السلام نجف. یه بار من فیلم گرفتم نصف شب از اونجا، گفتم بذارم برای دوستان، گفتم همین فیلمشو که بذارم خیلی میترسن، چون همجور با موبایل من رفتم داخل اون سرداب ها. ببین اصلا نمیتونی نزدیکش بشی، تصور کن یک شب داخل اون سرداب، سرداب های قبرستون نجف خیلی ترسناکتر از یک قبر کنده وسط قبرستونه. خب تو چرا الان داخل اون سرداب میخوایی بری 2:30 شب اونم مخوفتر اینجا میترسی؟ چرا میترسی؟ آها اینا باید روش فکر کنی، بشین یکم فکر کنی چرا من از این میترسم، یکم فکر کن ببین دلت کجاست، کجا وابسته است. اینا رو که دارم میگم تو کار به اون قصه قبرستون نشو، کار به این دله داشته باش، ببین دل چه وضعیتی داره، دل بکن بابا، یکمی دل بکن. اگر میخوای حرکت کنی باید دل و حواست یه جای دیگه باشه. من اول صحبتم چه مثالی بهت زدم؟ گفتم خدای نکرده طرف یه اتفاقی افتاده برای یکی از عزیزانش، وقتی نمیفهمه از اینجا تا اونجا چجوری رسید بالا سر اون عزیزش، چرا تو هرچی اطرافت بود متوجه نمیشدی؟ حواست چرا نمیگرفت؟ چون دلت یه جای دیگه کنده شده و رفته بود. یه کسی که ادعا میکنه عاشق خدا هست، عاشق اهل بیت هست، عاشق نور هستن. ببین نور، کلمه نور خالیا بگی که همه چی توش هست، همه چی توشه. ادعا میکنه عاشق نور مرکزی هستی و من دوست دارم از اهل نور باشم و اهل تاریکی نباشم. باید دل بدی، باید دل بدی. خوش به حال اون کسایی که جسدشون داره رو کره زمین زندگی میکنه ولی دلشون نیست اینجا. خوش به حال اونا، واقعا خوش به حال اونا. و خاک بر سر اون کسایی که دارن تو این دنیا زندگی میکنن با جسد، چون دلشون هم تو همین تاریکی گرفتاره. الکی هم میرن یه خموراسی هم میشن، ما یه نمازی میخونیم و دائما هم جلو اهل بیت وای میسن سلام میدن و فکر مونن خبریه. نه عزیز من، دلت کجاه بابا؟ اون اهل بیت دنبال دل تو هن. میخوای باشون رفیق شی؟ اونا منتظرت هستن، میخوان دل تو بیاد پیششون. دل بدی، وقتی دل بدی اعتمادت میره بالا، توکلت، ایمانت، محبتت در حد دیوانگی محبت پیدا میکنی، احساساتت، قلبت، بعد تمام اینا عکس العملش رو جسمت میاد، رو جسدت میاد. حالا این کلمه جسد رو که میگم، خدا رحمتش کنه، این استاد به ما میگفت که یه بار ما خیلی جوان بودیم، گفتیم آقا ایشالله الان قم هستیم تهران شما رو ببینیم، گفت ایشالله بذار جسدمون برسه. من یه وحشت کردم، یعنی چه؟ مگه قراره اتفاقی بیفته؟ بعدها متوجه شدم که بابا اینا جسدشون داره رو کره زمین میچرخ، اصلا نیست قلب و روحشون و دلشون اینجا نیست. چقدر ما بدبخت و بیچاره ایم که این قلب و دلمون با اون عظمتی که یک آسمون بهش تعلق داره. ببین هر قلب و هر دلی یک آسمون بهش تعلق داره، خیلی بزرگه. او وقت آوردیمش داخل یک قفس تاریکی رو کره زمین، علیکی سرگرمش کردیم بابت این جسمه. چقدر خنددار و چقدر حقیریم ما، چقدر یک انسان خودشو به حقارت میرسونه، خیلی بده. پس سعی کن آداب دل دادن رو بلد باشی. آقا دل بده. خب ببین، من الان میرم جلو یک امام بزرگواری که واقعا نوری از حد شاخهای نور خدا، وای میستم حضرت رضا علیه السلام، سلام به ایشون میدم. خب همون لحظه باید قلبم کندشه بره پیش ایشون دیگه، جسد که به درد نمیخوره. من از اون جوونی ها بدم میومد، از اون جوونی، از این حالت بدم میومد که برم توی زیارتگاه فقط سنگ و چوب آهن ببینم. واقعا متنفر از این نوع زیارت بودم، واقعا متنفر بودم که برم سلام بدم چشم گوشتیم فقط یه مش آهن ببینه و قلبم نور رو نبینه. از خدا همیشه اینو میخواستم اون زمانو، خدا یه کاری کن من اینقدر خجالت زده نشم، قلبم ببینه اون آقا را، نور اون آقا را ببینه. وقتی سلام میدی باید قلبت کنده بشه. خب قلب چجوری کنده شه؟ مثل همون قضیه که بهت گفتم، طرف اتفاقی برای بچهش افتاده دیگه، هیچی حالیش نی، طرف تکونش میده نمیفهمه. حالا برو سراغ حضرت علی علیه السلام که سر نماز میگفتن تیغ از پاش در میآوردن و بقیه اماما و همه. ببین کسی که دل بده به بالا جسدشو فراموش میکنه، یادت نره. به این معنا نیست که تو دیگه ندونی جسدت چجوری حرکت کنه. چرا؟ اون جسمت قشنگ همه چیو بلده، آب میخوره، دستشویی میره، میخوابه. خب این آداب خودشه، تو زمین ناخودآگاه پروگرام شده، انجام میده عزیز من. ولی دل اینجا نیست بابا. تفکیک کن خودتو از دل و قلب، خودت از دل و قلب تفکیک کن. تمام راه تو فقط قلبی و دلیه. این جسد رو که خدا به تو داده، این روح ها، ببین حتی باور میکنی روح هم ابزاره؟ این روح ها که به تو داده، این ضمیر ناخودآگاه، آبشنا، مغز و عقل و ذهن و تمام اینا رو داده، اینا ابزارهایی هست که تو باش دل و حرکت بدی. دل، دل. ببین کجای خودت باید تمرکز کنی. حالا اون قلب رو میگن ما میگیم دل، دل که راحت تر بفهمی، خودمونی تر میگم. دل تو جوری باید به سمت خدای خودش بره که حواسش نباشه. وقتی سمت آقای امام رضا علیه السلام می سلام میدی حواسش نباشه. چرا تلاش میکنی قلبت رو پرتاب کنی وقتی سلام میدی به سمت امام حسین و سمت امام رضا، یا اصلا میری سمت خدا؟ آقا سلام میدی سمت خدا، چرا قلب پرتاب نمیشه و تو دیگه اون حالت به دست نمیده که همه چی رو فراموش کنی؟ کسی صداد میکنه نفهمی، چرا این حالت به دست نمیده؟ چرا نمیتونی قلبت رو پرتاب کنی؟ بهت بگم به خاطر وابستگی به جسم ده. خب من چجوری وابستگی جسم از بین ببرم؟ خب ما که توضیح دادیم، با مراقبه. شما وقتی مراقب قلبت باشی که سیمها، تیرها، ویروسها، قلابها، تنابها اینا وصل نشه به دلت، ببین نکته رو بگی، دلت آزاد میشه دیگه عزیز من. این دل آزاد میشه، حالا با یه فوتی میکنی میره بالا، یه دونه صلوات میفرستی میره بالا، یه دونه. ببین بگیر، با اون بیمغزی که من دیدم ساعتها میره میشینه الکی از سر خود ذکر میگه که یه اتفاقی برای خودش ایجاد بیفته، به اون دارم میگم. تو قلبت پر از رگ و ریشه، با رگ و ریشه تنیده به داخل این دنیا، چجوره میخوای با ذکر بکنیش عزیز من؟ کجای کاری؟ تو با ذکر چجوره اون قلبا میتونی بکنی؟ بشین بگو ببینم، بیا ذکر بهت بگم 10 میلیون بار بگو ببینم قلبا میتونی بکنی؟ یه کمی فقط کشش میاری دوباره برمیگره سر جاش. نمیخواد اون کارا کنی. راهی که قرآن گفته من دارم به تو میگم، راهی که اهل بیت خدا گفتن دارم بهت میگم، این قلب رو آزادش کن از رگ و ریش و گرفتاری این دنیا، آزادش کن، رهاش کن، بذار وقتی یه توجه میکنی بره بالا. ببین انسان به مرحله میرسه که دیگه اصلا نیاز نیست زبونش بگه یا الله، فقط همین جوری که در قلبت فکر میکنی به یا الله، قلب میره بالا، میره بالا. این قشنگه، اینجا نشون دهنده اینه که قلبی که ویروس نداره. وقتی جلوی حضرت وای میسی، حضرت رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، جلو قبرش، حالا از همینجا وایسی همینا، جلو قبرش وقتی میستی و خم میشی، عرض ادب میکنی، احترام میکنی، سلام به ایشون میدی، قلب میره. تو لحظه که تی اطراف صداد کنه تو گوشت هیچی دیگه نمیشنوه، چون قلب آزاده، به ویروس گرفتار نیست، با یه سلام پرتاب میشه مثل قطره‌ای که وارد یک دریایی از نور میشه دیگه، از خودش نی دیگه، بیرون از دریا کنار ساحل هر خبری باشه هیچ خبری نداره، نمیفهمه چه خبره. حالا جسمه ممکنه کار خود چه کنه، جسمه بیاد بره جلو اونجا وایسه زیارتنامه بخونه فلان کنه، ولی قلبه نیست، قلبه نیست. به این میگن زیارت، به این میگن نماز، که قلب نباشه. اگه دیدی نمیتونی قلبت رو پرتاب کنی، بدون که گرفتار ویروسه، بدون که تنیده تو این مسائل، تو این گرفتاری ها این شکلیه، باید آزادش کنی، باید رهاش کنی. تنها راهشم عزیز من، این همه من حرف زدم، تنها راهش اینه که تمرین مراقبه کنی، تمرین مراقبه که قلبت آزاد شه. حالا شما قلب رو بعد ببین، دنبال خودخواهیم نباشه، برای همینه که طرف میاد مثلا وقتی نماز میخونه، وقتی قرآنی میخونه، وقتی مثلا یه آدابی، آدابهای ارتباطی با آسمونی، توسلی، کاری انجام میده، ته قلبش دنبال منافع، ببین یه استوری کرده بودم، دنبال منافع دنیایی هم هست، گفته خیلی خوب حالا ما نماز میخونیم ایشالله منافع دنیایش هم میاد، همین یه دونه سیم وست کردی به سمت دنیا. ببین این حرکت و آداب منافع دنیایی داره. آقا اون نمازه خودت دیدی چقدر منافع دنیایی برای تو داره. دیدی دیگه چقدر نظم میشه، چقدر زندگی چقدر تغییر میکنه، چقدر اتفاقات خوبی میفته. نماز شب چه کارهایی برات میکنه، توسلات، ذکر، مراقبه چشم گوش و زبان بودن و خیلی انکاره. دیدی چقدر منافع برات داره؟ منافع دنیاییشو دارم میگم، دیدی؟ ولی تو نباید تو دلت این منافع رو تعریف کنی. ببین نکته خیلی ظریفی دارم برات تعریف میکنم. احد و ناسی چنین چیزایی رو کره زمین برای کسی نگفته. تو داخل قلبت نباید اینا رو تعریف کنی که خدایا من الان نماز میخونم به عشق توه، برای تو ثوابم نمیخوام، ولی ایشالله که منافع دنیایی هم برام داره، ایشالله که فلانی هم با من رابطهش اینجوری شه، ایشالله طرف به من آقای جون تو خودت با همین تعریفی که رو قلبت کردی خرابش کردی. ببین اون منافع نتایج دنیایی برای تو داره، ولی تو تعریف نکن، تو خراب نکن، تو سیما وصل نکن به سمت دنیا. اینقدر آشغال نزن تون آدابت. آقا نماز خالصش کن، بذار نتیجه بگیری. کسی که 40 روز نماز خالص بخونه پرتاب میشه به آسمون. چرا تو پرتاب نشدی؟ خب نتونستی خالصش کنی بابا. درون خودت رو نگاه کن، سیستم خدا ایرادی نداره، باور کن هیچ ایرادی نداره، ایراد درون خودته که نمیتونی قلب رو پرتاب کنی. منافع داخلش تعریف نکن، نگو حالا هم خرابه خواه هم خورما، ما حالا خدا رو داریم فلان میکنیم ایشالله که منافع و ثروت و رزق و روزی و ازدواج و اینا هم فلان بشه. خب تو داری ببخشید بیادبی میگم ببخشید، داری تر میزنی تو تمام نماز و دعا و ذکر و همت. خب حیفه، مگه تو نمیخوای کار ازدواج درست شه؟ چرا ته دلت منافع؟ چرا این نماز منافعی میخونی؟ و وقت هی میاد به من میپرسه میگه آقا چرا من دارم نماز میخونم، دارم دعا و توسل میخونم، چرا قضیه ازدواجم درست نمیشه؟ من چی به تو بگم؟ چی بگم تو وقتی ته دلت میبینم خودخواهی و منافع و دنبال اینی که یه چیزی گیرت بیاد؟ این قلب تعریف شده برای پاک بودن، این قلب تعریف شده برای خدا. خدا فرموده قلب مال منه. یعنی چی مال منه؟ خدا از روی خودخواهیش این حرفو نزده، منظور اینه این محل، این وسیله، وسیله اتصال به مرکز نور توه، نه وسیله که توش داخلش منافع تعریف کنی. ببین بازم میگم نتایج داره، ولی تو نتایج داخل قلب تعریف نکن. گاهی اوقات چون ما حریف، یه زمانی بود، من اینا رو میگم که شما یاد بگیری، من مثلا فکر میکردم الان هر شب سوره واقعه بخونم خیلی رزق و روزیم زیاد میشه. خب روایت هم داریم، روایت از کسی که شب روز سوره واقعه بخونه تو رزق و روزش اثر داره. ما اون زمان که خیلی جوان بودیم، مثلا سنم میگم جوان منظورم 22 3 سال بود، سوره واقعه میخوندم، هر شب هم میخوندم و میگفتم خیلی خوبه، خدای برای تو میخونم ایشالله که رزق و روزم زیاد شه. خب نتیجه نمیگرفتم، چرا پس رزق و روزیم زیاد نشد؟ گذشت. بعدها فهمیدم که خدا لطف کرد که بابا ما اگه یه کلامی هم برای خدا میخونیم باید خالصش کنیم که اثر کنه. خدای برای تو میخونم، ولی ته دلم باز، گوش کن نکته رو، ببین چه خرابی ته دل من بود، ولی باز ته دلم این بود که ایشالله نتیجه مالی برای من داره. دوباره نتیجه نمیگفتم، رفتم جلو، خدا لطف کرد، قلب شفافتر شد، نورا بازتر شد، بیشتر ما دیدیم، فهمیدیم که این سیمه داره وصله بهش خراب داره میکنه. من برای اینکه حریف سیمه بشم چون عادت بد کرده بودم، میگفتم خدایا سوره واقعه رو میخونم، برای تو لطف کن ثواب بهم نده، همین الانم باید عهد میبندم تو قیامت اگه گیر افتادم اینه برای من استفاده نکن، چون مال توه، میخوام مال تو باشه، حتی قیامتم برای من خرج نکن. اینجوری حریف قلبم میشدم، اینجوری کلک بهش میزدم، چون حریف نمیشد دیگه، شیطون میومد از این و نفس حضور داره، فکر کرد این نفس اماره تو حضور نداره، نفس خودخواهی تو حضور نداره، حضور داره، بغل به بغل گوش تو داره حرکت میکنه، تو خوابی نفست بیداره، تو خوابم گولت میزنه، چه برسه تو بیداری. برای اینکه دیدم حریف نفس نمیشم، اون زمان اینجوری حریف خودم شدم. دیگه یاد گرفتم فرمولا. این فرموله یاد تو دارم میدم، فرموله اختصاصی خودم هست. دوباره نماز میخواستم بخونم، میدیدم مثلا نماز برای خدا میخونیم، واقعا برای ارتباط مال خود خدا، ولی ته 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 قلبم دوباره یه مقدار منافع برای نماز تعریف شده بود که آره این نمازه یه مقدار حالم خوب میکنه. اه برای حالم داشتم میخونه، پس دوباره آلوده شد، یه سیمی تو قلبه وقت شد، کار خراب کرد. برای همین با خودم میومدم جنگ میکردم، گفتم خیلی خوب خدایا با تو عهد میبندم این نماز که میخونم 100% اگه قبول باشه، که با نمازه اون همه پرت و پلا معلوم نیست قبول باشه یا نه، حالا به فرض آقا 100% خدای مال تو این نماز، هر چی داره مال خودت، ثوابشم نمیخوام تو قیامتم نبینم برام بیاریش، نبینم بیاریش، چون تو لایقی، خدای مال تو، تو خیلی بیشتر از اینو، من باید میلیارد سال برای تو نماز بخونم که تو فقط بابت محبتهای تو که قابل جبران نیست جبران کنم، پس برای همین چون بدهکار هستم خدا اینجا بده یا من مال تو نبینم تو قیامت برام بیاریش. ببینم مرد هست اینجوری با خودت ببندی؟ هیچی منافع نخو، اینجوری بگو تا نفست ولت کنه. نفسه هی یه سیم میکشه تو قلب نگر میداره، یه سیم میکشه منافع نگر میداره، آقا نتایج سیم میکشه نگر میداره، آقا بالاخره حالا یه کوچولو هم گیرمون بیار سیم میکشه نگر میداره. اصلا ما داغون شدیم به خاطر این خودخواهی و منافعمون، داغون شدیم. چقدر خودخواهی، چقدر منافع، بس دیگه، بس این همه خودخواهی. به خدا هر کاری میخوایم انجام بدیم برای خدا، برای اهل بیت فلان، ته ته تهش دوباره میبینی یه مقدار خودخواهی وجود داره، یه مقدارم حالا نتیجهش میمونه دیگه. برای امام حسین ما داریم خرج میکنیم، فلان میکنیم، هیئت میگیریم، اینجوری میکنیم، یکم پول میدیم، حالا یه کمی منافعش هم اینجا فلان. آقا خرابش کردی عزیز من، بمیره این منافع که نابودت کرد، اون وقت میگه آقا من کجا گیرم؟ چرا این قلبم پرواز نمی کنه؟ چرا من نمیرسم؟ چرا خواستام اجرا نمیشه؟ چرا خدا صدای منو نمیشنوه؟ چون تو منافعی هستی. ته 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 تهشو بهت گفتم. کی اینجوری تا حالا ته قلبو بهت گفته؟ تو اگه اینو نفهمی دیگه من باید سر بذارم بمیرم که نفهمی کجای کارت گیر داره ته قلبت. باید بفهمی گیر کارت کجاست. این قلب باید آزاد شه. ببین یه جور دیگه برات مثال بزنم، تصور کن 2 ساعت دیگه 100% قراره بمیری، آقا الان رفتیم یه جایی ما رو اسیر کردن، گفتن 2 ساعت دیگه ما شما بکشیم، شما دیگه به هیچ وجه امیدی به دنیا نداری، مگه اینجوری نی؟ تو این 2 ساعت سعی میکنی جلوپاد درست، خب جلوپاد فقط تو هستی و خدا و یه عالم دیگه قراره بری، مگه اینجوری نی؟ تو دیگه سعی میکنی اون ارتباط با خدا رو درست کنی تو این 2 ساعت، دیگه امیدی به این دنیا نداری چون هیچی به دردت نمیخوره. صدا بزنی هیچکی نی، آقا این ور هیچی به دردت نمیرسه، ثروت به دردت نمیرسه، زن و بچه اینجا نیستن، خانواده نیستن، یکی هستش بالا سرت با اسلحه وایساده توی بیابونی، هیچ کس هم نیست، قراره بمیری، هیچ به هیچی هم امید نداری. دیگه وقتی ناامید میشی از کل این عالم و دنیا، مجبوری حالا جایی که میخوای بری جلو پا دا، یعنی با خدا رو اینجا رو درست کنی، اون لحظه خالص میشی دیگه، منافع کاری از دستش بر نمیاد، نفس کاری از دستش بر نمیاد، بگی نه حالا بیا حالا بکم این توش منافع، یه نماز الان بخونیم با هم تو این 2 ساعته یه نم منافع، میگه آقا برو خجالت بکش، منافع چیه، من دارم میمیرم دیگه. ببین حالتو، ببین، سعی کن تمام زندگی این حالت باشی. این حالت هست که انسانو میبره بالا و نجات میده. این حالت حالت اخلاصه، این حالت حالتی هست که داخلش محبت، اعتماد، توکل، ایمان، قلب آرومه، چی میخوای، همه چی توشه، همه چی توشه. این دل باید کنده بشه. من در خصوص دل چقدر با شما صحبت کردم، ولی نگرفتین من منظورم چیه. اگه میگرفتین نمی اومدی صحبت کنی، بگی آقا چرا ازدواج من گیر کرد، چرا اینجور اینجور شد، چرا زندگیم نمیره جلو، چرا اونجا فلان میشه. این چراها به خاطر اینکه در درون خودت حرفایی که زدم نگرفتی چجوری اصلاح کنی درون خودتا، چون تمام قصه از درون خودت هست، تمام داستان از داخل قلب تو هست. تو قلبت درست بشه تمام این عالم مال توه. مال تو یعنی با مالکیت خدا یکی میشه، نه مال خودخواهی. مالی که خواستن تو با خواسته خدا یکی میشه. بگیر اینو، اینجوری یکی میشه. یعنی تو دیگه خواستت و نفست از خدا جدا نیست. ببینم میتونی به جایی برسی که نفست هم برای خدا باشه. خدایا لطف کن، نمیخوام نفس بکشم مگر مال تو. ببینم میتونی اینجوری باشی؟ نه خدایا، حالا نفس میکشم برای اینکه زنده هم بمونم. یه دوباره منافعش کردی. ببین منظور رو بگیر، نه یه تو کلمات بچرخ. بعضی که متوجه نمیشن میان تو کلمات من دنبال قصه میگردن. تو کلمات من هیچی پیدا نمی کنی، باور کن. باور کن تو کلماتم هیچی پیدا نمی کنی. بفهم، توجه قلبی. من قلبی الان حرف زدم، تو هم قلبی حرف منو بگیر. عزیز من، تو زمانی که خودخواهی و منافع تو قلبت باشه هیچ امیدی به خودت نداشته باش. و سلام و نام تمام. بگیر حیدری به چی گفت، یادگاری تا قیام قیامت حرف منو داشته باش. تا زمانی که ته دلت منافع و خودخواهی باشه به هیچی نمیرسی. به کثافت های دنیا میرسی ها، برو برو دنبالش. ولی تو که ادعا داری که من میخوام هم دنیا رو داشته باشم، هم قیامت و برزخ و آخرت و هم نور و همه رو با هم داشته باشم، تا زمانی که داخل دلت کشش خودخواهی، کشش منافع اینا وجود داشته باشه، هیچ امیدی به خودت نداشته باشه. عزیز من، آب پاکی ریختم رو دستت، پس بفهم گیر تو کجاست. بفهم گیر تو کجاست. و سلام. میخواستم یه صحبت دیگه از یه اسرار عجیب و غریب برات بگم، ایشالله یه بار دیگه. حالا خیلی به سختی انقدر ذکر گفتم تا زبونم باشه این چند تا کلمه رو تو این چله بهت بگم. برای بنده حقیرم دعا کنین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.